دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. جلسه رو دنبال میکنیم از هفته گذشته. آخرین بیتی رو که خوندیم این بود: آدم ها معنی دلبندم بجوی، ترک قشر و صورت گندم بگو. این آخرین بیتی بود که جلسه قبل با هم خوندیم. چون که ریگی آرد شد بحر خلیل، دان که معزول است گندم ای نبیل. نبیل یعنی دانا، باهوش. از اینجا درست از چون که ریگی آرد شد، مولانا وارد یک بحثی میشه که شاید از پیچیده ترین ابیات مولاناست، شاید میشه گفت از 10 قسمت یا بیشتر، 20 قسمت مثنوی ابیاتی هست که فوق العاده پیچیدن. این از اون قسمت هست. بحث راجع به ذهنیت و عینیت رو مطرح میکنه، بحث راجع به صورت و بی صورتی مطرح میکنه. من ابیات رو میخونم، یه مقداری معنی میکنم، فقط معنی ابیات، بعد دنبال میکنیم بحث رو با هم. صورت از بی صورت آید در وجود، همچنان که از آتشی زاده است دود. کمترین عیب مصور در خصال، چون پیاپی بینیش آید ملال. ببینید، این داره یه صحبتی رو میکنه، دوباره یه بیت حاشیه‌ای میگه، میره روی بیت دیگه. ببینید، یکی از چیزهایی که در ما انسان ها هست، شما هر چی رو دوست دارید، هر غذایی رو، هر فیلمی رو، هر لباسی رو، هر آدمی رو شما پیاپی بچسبین به این، ازش خسته میشی. این یه قاعده یه در انسان. این رو میگه و بعد دو مرتبه برمیگرده به صحبت خودش. حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی. بی صورتی برای انسان حیرت محض میاره. اشاره به یه نکته مولانا داره میکنه. ببینید، ما یک حرکت داریم، حرکت علمیه. حرکت علمی بر اساس کنجکاوی شروع میشه. حالا این میخواد یه علم حسی باشه یا میخواد علمهای دقیقه امروز باشه، این رو کنجکاوی انجام میشه. یعنی شما مثلا میخواین بدونید که یک غذا چه مزه‌ای داره، این یک کنجکاویه. این غذا رو میخورین و مزه‌شو میدونین، دیگه تموم میشه. شما میخواین بدونید که ساختمان یک گل چیه، این رو تحقیق میکنید، پیدا میکنید و دیگه تموم میشه. در اینجور درک‌ها و بینش‌ها حیرت وجود نداره. دانشمند از کنجکاوی شروع میکنه، عارف از حیرت شروع میکنه و به حیرت برمیگرده. بیز دستی دست ها بافد همی، جان جان سازد مصور آدمی. میگه که انسان اون قدرت رو داره که جان جان رو، اون جان انسان چقدر پنهانه، اون جانی که پشت اونه براش یک تصوری رو پیدا کنه. آنچنان کن در دل از هجر و وصال، می شود بافیده گوناگون خیال. هیچ ماند این مؤثر با اثر، هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر. نوحه را صورت، ضرر بی صورت است، دست خواهند از ضرر کش نیست دست. میگه اون چیزی رو که متضرر شدی، عزیزی رو از دست دادی، پولی رو از دست دادی، هرچی، اون نوحهی که داری میکنی، اون شیونی که داری میکنی، اون جیغدادی که داری میکنی، در ظاهر هیچ ارتباطی با اون حال درونی داره؟ اون حال درونی یه چیز دیگه است که فقط خودت متوجهش هستی و اون مؤثر بوده در این اثری که تو داری این نوحه رو میکنی، داری این جیغداد رو میکنی، داری فریاد میزنی. حالا هر چیه، هر اتفاقی که افتاده، به دنبال این هستی که تأثیر خودت رو بیرون بریزی. اما اون نوع خوندن، اون تأثر هیچ ربطی به اصل ظاهر داستان، به باطن داستان نداره. ببینید در قدیم هم مولانا در جاهای دیگه گفتش که شما وقتی که یه نفر رو میارید براتون مدحی کنه، حالا یکی دنیا رفته میاد و روزه میخونه برای اون آدم، اون سوز و گدازی که اون داره ایجاد میکنه یه ظاهره، ولی اونی که شما در درونتون داره اتفاق میفته یک مسئله بی صورته، نوحه میشه را ظاهر داستان، اون درد میشه باطن داستان. بعد بلافاصله میگه این مثل نالایق است ای مستدل، حیله تفهیم را جهد المقل. متوجه میشه میگه این مثال هایی که من دارم میزنم زیاد مثال های مناسبی نیست برای بیان حرفی که دارم میزنم. بریم روی جهد المقل. مقل به کره چشم میگن، به خود چشم میگن. در حقیقت وقتی که شما جهد المقل ازش صحبت میکنید، از چشم به جایی راه پیدا میکنید، از چشم به خود چشم میرسید. در حقیقت شما اگر بخواید این رو درست معنی کنید، اشاره به شهود میکنه. سون بی صورت بکارد صورتی، تن بروید با حواس و آلتی. تا چه صورت باشدان بر وفق خود، اندر آرد جسم را در نیک و بد. خیلی نزدیکتر میشه به صحبتهایی که میخواد بکنه. میبینه که مثالها ناقصن، یک مثال کاملتر میزنه. ببینید من واجب بی صورتی و روشن کردن بی صورتی و صورت از دیدگاه مولانا باید صحبت کنم. بی صورتی بحث خیلی وسیعیه در مثنوی. هر جایی که شما بی صورتی میبینید، هر جایی که شما عدم در مثنوی میبینید، اینها یک مفهوم دارن. عدمی رو که مولانا ازش صحبت میکنه یک تکامل و تعالیه، همون داستانی که از جمادی مردم و نامی شدم میاد میرسه تا اون جایی که پس عدم گردم. عدم چون ارقنون همین موضوع رو داره. اگر قرار باشه که یک سیر کمالی انسان به نیستی برسه، که این کمال نیست، این نفسه، نفسه که همیشه تلاشش رو به نیستیه، ولی کمال به جایی میرسه که صورت رو از دست میده، صورت ظاهر رو از دست میده. وقتی که صورت ظاهر رو از دست داد، به این میگه مولانا عدم، به این میگه بی صورتی. برای اینکه این رو باز کنم، حقیقتش صحبت بسیار میبره، چندین جلسه میبره. اون چیزی که به ذهنم رسید، من با غار افلاطونی صحبتم رو شروع میکنم تو این جلسه، تا ببینیم این بی صورتی و این داستان حضرت مولانا ما رو به کجا میبره و چه دیدگاه‌هایی داره مولانا نسبت به بی صورتی. اون چی رو که من امشب به عنوان غار افلاطونی مطرح خواهم کرد، بدین معنی نیستش که این 100% مورد نظر مولاناست. این یک کلیدیه که باز میکنه یه چیزهایی رو. بسیاری از نکات افلاطون مورد نظر مولانا هست. شما میدونید فرق بزرگی وجود داره بین افلاطون و ارسطو. با وجودی که ارسطو شاگرد افلاطونه، اما فرق بین اینها بسیار زیاده. شما اگر نقاشی‌های آتن رو نگاه کنید، مثل رافائل و اینا رو که در نظر میگیرید، مثلا افلاطون رو نشون میده با ارسطو. افلاطون نگاه به آسمان داره، ارسطو نگاه به زمین داره. افلاطون پا برهنه است، ارسطو پا پوش داره. افلاطون تزیینات نداره، ولی ارسطو زیورالات از خودش آویزون کرده. تأثیریه که ارسطو در جهان مادی ما گذاشت و تأثیریه که افلاطون در جهان معنا گذاشت. دو تا دیدگاه متفاوت نسبت به فلسفه دارند. و توجه داشته باشید اون چیزی رو که ما از افلاطون داریم بیان میکنیم نوعی از عرفان فلسفه نیست، فلسفه‌ایه که بهش میگن فلسفه اشراق، اون چیزیه که مطرح میشه. قبل از اینکه من اینها رو باز کنم، قبل از اینکه این صحبت‌ها رو خدمتتون بگم، حقیقتش یه نکته ای رو باید شاید از نیچه مطرح کنم و این بسیار روشنگر میشه برای خیلی از آدم‌هایی که آشنایی ندارن با نوع اندیشه‌های افلاطونی، مولانا یا از قبیل این افراد. نیچه یه کتابی داره به نام The Gay Science، اگر اشتباه نکنم دانش طربناکه در ترجمه فارسی. در این کتاب بسیار زیبا صحبت میکنه، در این چند کلامی که من خدمتون میگم داستانی رو تعریف میکنه، میگه یه دیوانه‌ای در روز با چراغ اومد تو بازار، شروع کرد تو بازار جیغ و داد کردن. مردم گفتن که دنبال چی میگردی؟ گفت اومدم میخوام خدا رو تو بازار پیدا کنم. مردم به این خندیدن، گفتن خدایی نیست، کدوم خدا، چجوری میخوای خدا رو پیدا کنی تو بازار؟ این فریاد میکشه که چرا؟ خدا هست، ما خدا رو کشتیم، خدا مرده. این کلام رو چون واقعیت من نمیدونم ما در ایران خودمون نیچه شناس چقدر داریم، ولی این کلام رو از نظر فیلسوف‌های آلمانی و فرانسوی و انگلیسی دیدیم که بسیار بد تعبیر شده. این رو با یک افتخار و با یک شادی نمیگه، این رو با یک بلا و بدبختی بیان میکنه که خدا مرده و ما خدا رو کشتیم. میره توی کلیسا و هر روز برای خدا، این دیوانه، نماز میت میخونه. میگن تو چی کار میکنی؟ میگه اگر این کلیسا، حالا اون کلیسا رو میگه، بقیه ادیان هم همین بگیرید، میگه اگر این کلیسا و این سنگهایی که اینجا هست سنگ قبر خدا نیست، پس چی هست؟ بسیار نکته مهمه. اگر اینها سنگ قبر خدا نیست، پس اینا چیان؟ چه کسی به ما اجازه داد که با اسفنج نرم افقها رو روشن کنیم؟ منظورش از اومدن علوم جدید و مدرنیته اون زمان هستش. چه کسی به ما اجازه داد خدا رو مورد بازی و مسخره بگیریم؟ منظورش ادیان و کلیسا هستش. ما خدا رو کشتیم و دفن کردیم، اما توی بشر، کلام نیچه، نیچه 1900 از دنیا رفته، به قول معروف دقیقا آگست، اگه اشتباه نکنم آگست 1900 از بین رفته، از دنیا رفته. ببینید چی میگه در قرن 19، میگه تویی که این افقها رو پاک کردی، تویی که خدا رو کشتی و در معابد دفن کردی، کلیساها، جاهای مختلف دیگه خدا رو دفن کردی، یا باید خودت خدا بشی، یا اگر به خدایی نرسی، از دهان اون دیوانه نقل میکنه، اگر به خدایی نرسی محکوم به پوچی و محکوم به از دست دادن اصل حیات زندگیت هستی. نیچه میگه دیوانست آتچراغ رو انداخت زمین، گفت من یه خورده زود رسیدم، هنوز حرفای من رو نمیفهمی. در واقع دیوانه خود نیچه است. در واقع نیچه است که داره میگه من یه مقدار زود رسیدم، اجازه بدید تاریکی و شب سیاه قرن بیستم روتون رو بگیره. اون وقت متوجه میشید خدا مرده یعنی چی، و وای به توی انسانی که به خدا تبدیل نشی و خداگونه نشی. نیچه یکی از مسائلی که داره مثل خیام خودمون میمونه، که هفته پیش من یه شعری رو ازش میخوندم، بسیار بد معرفی شده. بسیار نیچه رو به عنوان نیهیلیسم معرفی میکنن، پوچگرایی، کج‌فهمی خودشونه. عین خیام کج‌فهمی ما فارسی زبانها بوده که متوجه نشدیم. شما ببینید چه حرفی رو در چه زمانی زده و امروز بعد از تقریبا 1.5 قرن ما داریم میبینیم چه پوچی بر جهان بشریت حاکم شده. این رو داشته باشید، اون خدایی رو، اون معنایی رو که ما ازش صحبت میکنیم، اون خدای مردهی نیست که در عبادتگاه ها دفن شده. ما از چیز دیگه ای صحبت میکنیم. همینطور اگر از معنا صحبت میکنیم، معنایی که ما میگیم اون معنایی نیستش که در جاهای متفاوت شنیدید یا برخورد کردید، بسیار متفاوت. برگردم سر داستان افلاطون و این صحبت رو میخوام باز کنم که اگر خدا نشی وای به حالت، اگر خدا نشی وای به حالت. این اون چیزیه که بشر در قرن بیستم و 21 شدیداً از دست داده و قویاً محتاجشه، قویاً محتاجشه. اون چیزهایی رو که من صحبت میکنم امشب از افلاطون برمیگرده به جمهوریه یا رپابلیک افلاطون. اگر خواستین این صحبت ها رو شما میتونید در این کتاب پیدا کنید، در کتاب رپابلیک یا جمهوریه افلاطون. قبل از اینکه وارد غار افلاطونی بشیم شما به یه نکته توجه کنید، صورت و بی صورتی. بسیار به این عرایض من عنایت کنید. من تا اونجایی که بتونم ساده گویی میکنم، ولی مطالب اینها مطالب ساده ای نیست. شما اولین باری که رفتین مدرسه و ریاضی خوندین سر کلاس، معلم وقتی که یه دایره براتون رو تابلو کشید، رو تخت سیاه کشید، گفت دایره دارای مرکزیه که فاصله شعاع‌ها تا مرکز دایره یکسان برابره. بعد بلافاصله به شما یه حرف دیگه ای رو زد، گفت ما هرگز نمیتونیم یه همچون چیزی رو بکشیم، دایره‌ای نیست که یک همچون مشخصاتی داشته باشه. اما ما تصور میکنیم، ما فرض میکنیم که یه همچون دایره‌ای وجود داره. همه ما این یادمونه. شما زمانی که یک مربع رو جلوتون میبینید، یه مربع رو روی کاغذ بکشید، مربع چیه؟ مربع یک چهار ضلعیه که از لای روبروی هم با هم مساوی‌اند، درسته؟ و زاویه ها 90 درجه است. اما بهش دقت کنید، آیا واقعا اینها با هم مساوی‌اند؟ آیا واقعا زاویه ها 90 درجه است؟ همه بهتون میگن نه. ما اصلا نمیتونیم همچه چیزی رو به درست کنیم. پس چطور میشه که یک انسان یک تصویری رو میبینه که این تصویر منافیه با تعریف مربعه، ولی این رو مربع میدونه، یا دایره یا مثلث یا هر چیز دیگه؟ افلاطون به این جواب میده. افلاطون میگه که در ذهن انسان ایدئالی وجود داره، فرمی وجود داره که دایره واقعیه. هر اون چه رو که شما شبیه به اون ببینید، به اون فرم اصلی در ذهن خودتون ببینید که نزدیکه، این رو همون میپندارید، میگید این دایره است، میگید این مثلثه. من یه پرانتز باز کنم، اون چیزی رو که من امشب راجع به ایده، آیدیال، فرم صحبت میکنم به هیچ عنوان ربطی به فکر، ایده ها و صحبت هایی که ما از مضرات فکر کردیم نداره. اینا اشتراک لفظه، فکر ویرانگره، اون بحث ایده ویرانگره. اینی رو که این داره میگه ربطی به اون نداره، اصطلاحیه که گذاشته و باید با زبانش آشنا بود، مثل های دیگر، مثل مولانا. به این حالت میگه یک ایدئالی، یک فرمی در ذهن توی انسانی وجود داره که توی انسانی میتونی تشخیص بدی این مربعه، ولو این که این مربع واقعی نیست. حالا شما واقعا تو اون کاغذی که دارید مربع رو پاک کنید، مربع میره، اما اصل مربع در ذهن شما و درون شما هست. دایره هم همینطور، همه چیز همینطوره، دیدگاه افلاطون، همه چیز همینطوره. کوهی رو که میبینید، دریایی رو که میبینید، درختهایی رو که میبینید، هیچ کدوم از اینها در دنیای بیرون واقعیت نداره. ایدئالی در ذهن شما هست، فرمی در ذهن شما هست که این درخت چون شبیه اون اصل درخته، مثل مربع، شما میتونید اینو درک کنید چون شباهت به اون داره. هر چیز رو ببینید، کوه رو ببینید، درخت رو ببینید، وقتی هم که اون شکل نزدیک خودش رو به ایدئال شما از دست میده، یعنی به ایدئالی که در ذهن انسانه، به اون اصلی که در ذهن انسانه شکل خودش رو از دست میده، یواش یواش شما اونو تخریب شده فرض میکنید، چون دیگه اون فرم رو نداره. همینطور هم مسائلی که نه بیرونی هن، مثل کوه و درخت و دریا، نه مثل ریاضی، شکل‌های ریاضی هن، مسائل انتزاعی هن. مسائل انتزاعی یعنی شما در بیرون اینا رو درک نمیتونید بکنید، وجود ندارن، ولی میفهمیدشون، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل شجاعت. شجاعت نه در ریاضیه، نه در دنیای بیرون شما آقا و خانم شجاعت دارید، اما شما این رو میفهمید. انسانی که مسخ نشده، ما راجع به آدم کوچی صحبت نمی کنیم. الان ممکنه که ده ها و صد ها سوال در ذهن ما پیش بیاد که عدالت حالا یعنی چی؟ هر کسی عدالت رو یه جور معنی میکنه، شجاعت رو نه. ببینید، بردهداری قدیم، بردهداری طوری بود که ما رو فقط جسممون رو به کار میگرفتن و از جسممون نهایت استفاده رو میکردن. امروز روز بردهداری، بردهداری فکریه، به غیر از این که جسم ما مورد برده، به عنوان برده قرار میگیره، فکر ما هم برده میشه. افلاطون یک همچون انسانی رو نمیگه، انسانی رو که در یک سلامت فکری نیمه آزاد وجود داره. بسیار توجه کنید، شما اگر عدالت رو ببینید، وقتی یک انسان رو میبینید که عدالت درش جلوه‌ای داره، تشخیص میدید. آزادی رو همینطور، شجاعت رو همینطور.